بسم الله الرحمن الرحيم. عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان حائبا لابن آدم ذعرا منه ما سل الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن اجترع عليه فأدخله في العظائم. حديثي است از مجلس 73 امالی شیخ صدوق که من خدمتتون آوردم. و در این مجلس 73 میتونم خواهش کنم پنجره ها رو ببندید، صدا خیلی زیاده. تشکر. در این مجلس 73 در ذیل این حدیث و در قبل از این حدیث 3-4 تا حدیث دیگه وجود داره که بسیار مشهورند، خیلی مشهورند و خیلی مهمند و موضوع همشونم نمازه. نماز بد نیست به این نکته اشاره کنم که در دنباله بحثمون در سوره طه که به باور من واقعا شبیه جوهره و خلاصه و خلاصه دستورالعمل‌هایی بمونه که سوره طه به ما میده برای اجتناب از مسائلی که ما در سوره طه باهاش مواجه شدیم، یکی از مسائل بسیار مهمی که مطرح میشه همین مسئله نمازه. همین آیاتی هم که ما الان داریم میخونیم این تعبیر رو داره و میفرماید که وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، که ما بهش خواهیم رسید و من فکر میکنم خیلی خیلی مباحث مهمی در این بخش از گفتگوهامون در سوره طه وجود داره. نماز. پیش از اون یه دوتا نکته رو درباره نماز اشاره کنم، دو ساعت سه تا نکته که به نظرم حیف ما از یاد ببریم. یکی از دوستان چند هفته پیش یک ایمیلی برای من فرستاده بودن، یک گفتگوی کوتاهی بود با آقای با مرحوم آیت الله بهجت که شاید خیلی از شما این دیده باشید. خود این فیلم کوتاه خیلی جالب بود و من هرچی بیشتر در این فرمایش این مرد بزرگ الهی فکر کردم بیشتر متوجه جالب بودن و مهم بودن او شدم. مطلب به قدر جالبه به نظر من که آدم در وهله اول متوجه نمیشه. صمیمانه عرض میکنم بعدن احساس کردم که این مطلب مدتی اصلا ذهن من رو به خودش مشغول میکرد که چه مطلب مهمیه و چقدر زیباییشون موضوع رو بیان و استدلال میکنن. مطلب این بود که از آقای بهجت پرسیده بودن که این که مرحوم آیت الله قاضی، این جمله خیلی مشهور از آقای قاضی طباطبایی استاد عرفان علامه، این که آقای قاضی فرمودن که اگر کسی ضمانت کنه برای من نماز اول وقت رو، من براش ضمانت میکنم رسیدن به مقامات عرفانی رو. خیلی جمله مشهوریه. آقای قاضی گفتن هر کس برای من ضمانت کنه که نمازش اول وقت میخونه همیشه، من براش ضمانت میکنم رسیدن به مقامات عرفانی رو. بعد سوال کننده از آقای قاضی پرسید، از آقای بهجت پرسیدن که این که آقای قاضی این مطلب رو فرمودن، مراد این است که نماز با حضور قلب و نماز درست حسابی؟ آقای بهجت به صراحت، کاملا به صراحت گفتن نخیر، ابدا مراد این نیست، مراد همون نماز خودشه، همون نمازی که همیشه میخونه، همون نمازی که همیشه میخونه. بعد استدلال ایشون خیلی جالب بود، گفت اگر آقای قاضی میخواد، من دارم تعبیر میکنم ولی فرمایش ایشون اینو میرسوند، یا آقای قاضی میخواست بگه نماز با حضور قلب، اون وقت فورا این سوال میشد که چه مقدار حضور قلب؟ آخه چه مقدار حضور قلب؟ اون وقت دیگه این شبیه یه جور تقلب بود در ضمانت کردن. این شبیه این بود که شما یه قراردادی ببندی که حتما میتونی از زیرش شونه خالی کنی. ها؟ چه مقدار حضور قلب؟ من تمام حضور قلب خودم رو هم جمع و جور کنم با حضور قلبی که مثلا بزرگان در نماز داشتن، اصلا قابل مقایسه است؟ بنابراین ایشون گفتن نه خیر، مراد از این جمله‌ای که آقای قاضی گفتن نماز با خصوصیت خاصی نبوده، و الا اگر قرار بود نماز با خصوصیت خاصی مورد نظر ایشون باشه، قاعدتا باید میگفتن که منظور من از نماز اول وقت نمازی است با خصوصیت خاصی، که مثلا اقلن مثلا اینجوری و اونجوری هم باشه اون نمازه. ولی آقای قاضی واقعا منظورشون این نبوده، منظورشون این بوده که نماز همون نمازی که میخوانید، که البته باید بکوشید در نمازتون همیشه حضور قلب داشته باشید، درست، ولی همون نمازی که میخوانید اگر اون رو ضمانت کنید که اول وقت میخوانید، من براتون ضمانت میکنم که بالا خواهید رفت در درجات عرفانی. خب این یه نکته، تمام شد. حالا جوهره این مطلب چیه؟ چرا نماز اول وقت انقدر مورد توجه واقع شده؟ دلیلش برمیگره به یه نکته دیگری که یادتون باشه، خوب به این نکته توجه کنید، یادتون باشه خود اول وقت هم یک مفهومیه که از نظر فلسفی خیلی معنای روشنی نداره. 5 دقیقه بعد از اذان اول وقته، یا 4 دقیقه، یا 10 ثانیه، یا همون لحظه‌ای که الله اکبر رو میگن، مراد از اول وقت چیه؟ اول وقت تعریف روشنی نداره. واسه همینم بعضیا اصلا یک بازه زمانی رو به عنوان بازه، به عنوان وقت فضیلت اعلام میکنن، که بازه خیلی کوچیکی هم نیست. یعنی مثلا میگن این وقت فضیلت نمازه، نما وقت فضیلت نماز ظهر، یا وقت فضیلت نماز عصر، یا هر چی. یه بازه ای رو اعلام میکنن، که این بازه هم رنجش 1 دقیقه 2 دقیقه نیست، تولرانسش و فرصتی که به شما داده بیش از این حرف هست. پس جوهره اصلی این اول وقتی که میگن اول وقت چیه؟ جوهره اصلیش کرنومتر نیست، به قول ما امروزی ها که مثلا شد اول وقت، نه، جوهره اصلیش اون اهمیتیه که نماز
برای ما و در ذهنیت ما داره. به عنوان یکی از کارهای روزانه‌مون اهمیتی که واقعا داره. بنابراین استدلال بعضی از علما که میگن جوهره اصلی اول وقت بودن، حالا تعبیر من فکر میکنم تعبیر رسائیه، خیلی قرن بیستومی هم هست برای شما، خیلی تعبیر قابل فهمیه. ملاک اول وقت یک کرونومتر نیست که اون وقت بگیم این کرونومتر رو هی دقیق ترش بکنیم 10,000 ثانیه تا بهتر اول وقت رو به جا بیاریم. نه، ملاک اصلی جایگاهیه که نماز در زندگی شما داره. مثال های مبتذل بزنیم که این مثال ها به قدر کافی روشنه و علمای بزرگ ما با همین جور مثال ها مسئله رو توضیح دادن برای ما. این امثال این مثال ها در تمام کتب اخلاق و عرفان شبیه اینها وجود داره. اگه به شما بگن که حالا سبد کالا نه، بگن پول قابل توجهی میخواد به شما داده بشه، بدو، خیلی قابل توجه، خیلی قابل توجه، بدو، چقدر میدوید؟ چقدر میدوید؟ اگر بخواید یه فیلمی رو ببینید، برای اینکه به اول فیلم برسید فیلم رو ببینید، چقدر برنامه هاتون رو تنظیم میکنید که به موقع برسید؟ چون براتون اهمیت داره دیگه. اگه یه قراری با کسی داشته باشید که اگر نرسید به اون قرار ضرر بزرگی آیدتون میشه، آبروتون میره، یا ضرر مادی میکنید، معامله یا از دست میدید، یا جریمه سنگینی میشید، یا پول خوبی رو به دست، سود خوبی رو به دست نمیارید، فرق نمیکنه، چقدر تلاش میکنید که به موقع برسید؟ حتی چند دقیقه زودتر سر قرار حاضر میشید. اگه ملاقات بسیار مهمی داشته باشید با یه شخصی که به این سادگی نمیشه ملاقاتش کرد، بسیاری از ما دقیقا به خاطر اینکه عاقلیم و به خاطر اهمیتی که این موضوع برامون داره اصلا چند دقیقه زودتر سر قرار حاضر میشیم. ها؟ نمازم همینه، اصلا همین گفتن چند دقیقه زودتر سر قرار حاضر شو، مقارنات نماز رو زودتر به جا بیار، اصلا سعی کن برای نماز آمادگی پیدا کنیم. و راهاش هم گفتن اینه که از راهایی که برای نماز خوب آمادگی پیدا کنید اینه که وضوی خوبی بگیرید. روایت داریم ما یکی از راهای این که در نماز حضور قلب داشته باشید اینه که موقع وضو توجه کنید چی کار دارید میکنید، یا یکی از راهاش اینه که قبل از نماز قرآن بخونید. قبل از نماز قرآن بخونید. اینا رو گفتن به ما. پس جوهره اصلی اول وقت خوندن نماز اهمیتیه که نماز در زندگی ما باید داشته باشه یا قاعدتا داره، جوهرش اونه. حالا سوال اینه، مگر خود خدا گفته باشه که من الان به تو میگویم نماز رو به تأخیر بینداز هر چقدر، یه دقیقه، دو دقیقه، یه ساعت؟ مگر خود خدا گفته باشه؟ که جاهایی هم گفته، جاهایی خیلی جالبی هم گفته. اصلا یه جایی هست که اگر شما نماز رو به تأخیر نیندازید نمازتون باطله، نماز باطله. مثلا اون جایی که طلبکار از شما طلبی داره، شما دارید طلبشو بدید و اونم عجله داره، طلبشو از شما میخواد، اگر راضی نباشه شما معطلش کنید نمازتون باطله. اگر راضی نباشه، اگر راضیه که موضوع دیگه ایه، ولی اگر راضی نباشه که معطلش کنید نمازتون محل اشکاله. یا اونجایی که حالا دیگه در کتاب‌های فقهی هست، یه جاهایی خود خدا گفته عقب بندازید نماز رو. اما اگر هیچ کدوم اینا نباشه، یعنی مواردی در زندگی ما نباشه که نماز رو عقب بیاندازیم، سوال اساسی و بسیار ساده‌ای که جلوی چشم ماست اینه که خب آخه چرا، با چه منطقی فلان کار رو مهمتر از نماز میدانی که نمیری اول نمازت رو بخونی اول دیگه. با چه منطقی؟ مگه تهش این نیست که از این کاری که داری میکنی، حالا هر چه هست، مگه تهش این نیست که یه منفعتی
میخوای به دست بیاری، یه چیزی میخوای به دست بیاری؟ مثلا با یکی داری صحبت میکنی، حیفت میاد صحبت با او رو رها کنی، چون داره مثلا یه صحبت مهم میداره اتفاق میفته ها. هر جوری میخواد باشه، این مهم، معاملهی میخواد باشه، هرچی مهم نیست، بحث علمی میخواد باشه، بحث کاری میخواد باشه، یا اصلا لذت میبری از گفتگوی با اون شخص، حیفت میاد الان این گفتگو رو رها کنی، چه میدونم. ببینید شما الان دیگه خیلی باهوشتر و داناتر از این هستید که من برای این جمله‌ای که میخوام بگم احتیاج به توضیح داشته باشید. میخوام بگم این که شما دنبال یه چیزی هستید تو زندگیتون و به خاطر اون چیز نماز رو عقب میندازید. دقیقا معنیش اینه که هنوز من خودم رو میگم، شما که اینجور نیستید، من وقتی به خاطر یک چیزی نمازم عقب میاندازم، دقیقا معنیش اینه که هنوز خیلی فاصله دارم با فهمیدن این که ایاک نعبد و ایاک نستعین. آخه ایاک نستعین که دیگه از روز اول کلاس اول دبستان به ما گفتن دیگه، ایاک وقتی مقدم بر نستعین قرار میگیره حصر رو میرسونه، یعنی فقط از تو یاری میجوییم. خب از تو یاری میجوییم در چه چیزی؟ در هر چیزی. خب شما که از گفتگوی با این طرف، از انجام این کارت میخوای یه چیزی به دست بیاری و این رو ترجیح میدی برای این که بری امر خدا رو اطاعت کنی و با خدا حرف بزنی، معنیش اینه که داری از این یاری میگیری برای چیزی که دوست داری دیگه، پس از خدا فقط یاری نمیگیری. اگر میدانستی هر چیزی که جلوی شماست و کاری برای شما انجام میده و خیری برای شما داره، خیلی نه همون جدای خواستنی در زندگی دیگه، اگر اینو میدونستیم که هر چیزی که در این عالم هست همشون بندگان خدان، مطیع امر خدان، مسبح خدان، بنده خدان، مخلوق خدان، مربوب خدان، اون وقت دیگه اصلا باورمون نمی اومد که برای رسیدن به اون چیزی که میخواییم بهش برسیم نمازو ول کنیم بریم سراغ اون چیز. بابا این چیز هر چه که هست، اگه کاری برای تو انجام میده، اگه خیری به تو میرسونه، فقط به دست خداست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این من شیء الا یسبح بحمده. این چیزی که تو فکر میکنی برای به تو چیزی میرسونه داره تسبیح خدا رو میگه، مسبح خداست، همه چیش از اوست. اون وقت تو او رو رها میکنی، خدا رو رها میکنی، وقت میخوای از این خیلی بهت برسه، این یعنی نادانی دیگه. خودم رو دارم عرض میکنم. پس جوهره اصلیه این نماز اول وقت، اهمیتیه که نماز در زندگی ما داره، و جوهره اصلیه این اهمیتی که نماز در زندگی ما داره برمیگرده به چی؟ به جهانبینی ما، به فهم ما از اون حرفایی که بهش اعتقاد داریم، به فهم ما از همون الحمدلله رب العالمین، الرحمن، الرحیم. اینا رو نمیفهمیم که نماز رو تأخیر میاندازیم، اینا رو نمیفهمیم که نماز اون جایگاهی رو که باید در زندگی ما نداره. اگه اینا رو میفهمیدیم که خب وقت نماز ما خیلی نماز بود. من همینجا دو نکته دیگر رو بگم و این بحث رو ببندم. دو نکته دیگه، یکی این که نماز رو خیلی مهم بشمارید. خدا خیلی درباره نماز با اهمیت حرف زده. حالا شما آیات قرآن رو خوندید، من دیگه وارد اون نمیشم. آیاتی مثل این که استعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خیلی تعبیریه، محافظت کنید، الذين هم في صلاتهم دائمون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یه جایی میگه و در انتهای در اواخر سوره مؤمنون دوباره مشابه این جمله ها رو تکرار میکنه. این دفعه میگه والذین هم فی صلاتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازند. بابا طاهر میگه الذین هم فی صلاتهم دائمون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. ذکر خدا از همه چیز بزرگتری در این زندگی. خب اما یه دو تا روایت قدیمی رو من به شما یادآوری کنم. یکی اینکه فرمود الصلاه و معراج المؤمن. حالا بگذاریم از اینکه گفت الصلاه و عمود الدین، نماز خیمه دینه، عمود خیمه دینه، اون ستون اصلی خیمه دینه. هر چقدر نماز ما شل باشه، و حالا من چند لحظه پیش گفتم شل بودن نماز دقیقا یعنی چی، دین ما شله، متزلزله. بگذاریم از اینا. گفت الصلاه معراج المؤمن، مؤمن با نماز به معراج میره، عروج میکنه، بالا میره. یه جای دیگه فرمود الصلاه نور المؤمن، نماز نور مؤمنه. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای تو زندگی درست راه بری، در تاریکی نباشی، بفهمی چی کار داری میکنی، راهش نمازه. اینا رو دیگه شما شنیدید همه. یه نکته دیگه میخوام بگم که اینو در بحثای سوره طه گفتم، بعدش هم دوباره بهش خواهم پرداخت. یادتون باشه نماز خواندنی نیست، نماز اقامه کردنیه. این نماز باید به پا داشته بشه، در کل زندگی ما باید به پا داشته بشه. معنی این حرف اینه که اگر شما نماز یک تمرینیه برای ذکر کثیر در کل زندگی شما، که ذکر کثیر هم گفتیم یعنی چی، همون چیزی که سوره طه دائما داشت دربارش حرف میزد، همون چیزی که روز اول موسی فهمید که خدا اینو ازش میخواد. دین اصلا یعنی این، یعنی همه ی زندگی ذکر کثیر. پس نماز تلاشی برای ذکر کثیر در زندگی. واضح هم از این تلاش چجوریه. حالا میخوام اینو بگم، هر چقدر شما بهتر بتونید در نمازتون حضور قلب داشته باشید، معنیش اینه که در زندگیتونم بیشتر حضور قلب دارید. حضور قلب در نماز یعنی که متوجه باشید چی دارید میگی و چی کار داری میکنی. حضور قلب در زندگی یعنی چی؟ یعنی در غفلت نباشی، یعنی ذکر کثیر داشته باشی، یعنی حواست باشه داری زندگی میکنی، داری چی کار میکنی. اصلا شوخی نگیرید، ما یک حضور قلب در نماز داریم، یه حضور قلب در زندگی داریم. به همین ترتیب یه حواس پرتی در نماز داریم، یه حواس پرتی در زندگی داریم. ما در زندگی حواس پرتیم بچه ها، اغلب اوقات زندگیمون حواس پرتیم. اگه حواسمون پرت نبود، حواسمون بود که در کل زندگی در محضر خدا هستیم. خدا رحمت کنه امام ما رو. گفت در محضر خدا معصیت نکنید، عالم همه محضر خداست. ما حواسمون پرته، نمیفهمیم که در محضر خدا هستیم. حواسمون پرته، حواسمون تو زندگی پرته که گناه میکنیم، حواسمون تو زندگی پرته که بتالت میکنیم، حواسمون پرته. خب میخوای حواست تو زندگی پرت نباشه، تمرین کن تو نماز حواست رو جمع کن. این یه فرمول بسیار ارزشمنده. هر چقدر تو نماز بتونی حواست رو جمع کنی، تو زندگی هم حواست جمع میشه. از اون طرف هر چقدر نمازت رو احساس میکنی حواست درست به جا نیست، بدون که تو زندگیت هم بل معتلی به همون نسبت. حالا من وای به روز محاسبه، وای به روز محاسبه، من خودم رو عرض میکنم. واقعا ما چقدر تو نماز حضور قلب داریم؟ حالا نماز پیشکش، همونقدر که در نماز حضور قلب نداری، تو زندگیمونم ول معطلیم. آقا ول معطلیم، این بهترین لغتی که من میتونم پیدا کنم، ول معطلی تو زندگیت، اصلا حضور قلب نداری، حواست نیست داری چی کار میکنی، زندگی نمیکنی، داری وقت میگذرونی، داری عمر تلف میکنی. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند، شاه بازان طریقت به شکار مگسی. چه زندگی تو داری؟ تو شاهباز طریقتی افتادی دنبال مگس؟ کارت شده مگس پرونی و شکار مگس؟ دوش در خیل غلامان درش می رفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی؟ با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی. که آخرشم با این مصرع عربی تمام میکنه. چند پوید به هوای تو به هر سو حافظ، یسر الله طریقا بک یا ملتمس. این معنی نماز. خب حالا اینجا دیگه بحثای من، نکاتی که میخواستم بگم تمام شد. فقط این روایات رو به شما یادآوری میکنم که یکی از یکی جالب تره. اولا من فقط چند تا روایت رو یادآوری میکنم، بعد اصل اون روایت رو که نکته بسیار مهمی توش داره براتون میخونم. میفرمود که در همین مجلس 73 اعمالی شیخ صدوقه، پیامبر گاهی اوقات بعضی از افراد که در نماز جماعت حاضر نمی شدند، پیامبر بدون عذر موجه، پیامبر رسماً به اونها لقب منافق می داد. حالا شما می توانید بفهمید چرا. کسی که واقعاً به نماز اهمیت نمی ده، یعنی در تئوریش نفهمیده ذکر کثیر باید داشته باشه زندگی. خب تعریف جریان فکری نفاق چه بود؟ توی سال در بود. پیامبر گاهی افرادی که به نماز جماعت بی اعتنایی می کردند و تهدید قانونی می کرد، مخصوصا همسایگان مسجد و اینا، همه روایت داریم، تهدید می کرد، می گفت روی معزنه ها اسمتون رو میبرم، لازم باشه خونه هاتون رو به سرتون خراب میکنم. حتی می گفت به علی ابن ابی طالب بگم خونه هاتون رو به سرتون خراب کنه. اونا میدونستن که اگه پیغمبر به علی بگه این کارو بکن، علی این کارو میکنه، این کار تمومه. اینا اصلا یه ضرب المثل بود بین مردم که وقتی پیغمبر به علی بگه کاریو بکن، اون کار در عالم اتفاق میفته، تمومه این ماجرا. خیلی قصه ها داره. یکی از قصه هاش اون زن جاسوسی بود که پیامبر به امیرالمومنین گفت که این داره یه خبری رو برای کفار میبره، برید دستگیرش کنید، یک نامه ای رو داره میبره. دو نفر رو قبل از امیرالمومنین فرستاد، اونا هر چی تفحص کردن، بازجویی کردن، زن آدم واردی بود. نفر سوم امیرالمومنین فرستاد، حضرت رفت و بازجویی کرد و بازم زن لو نداد. آخرش حضرت گفتش که بذار من روشنت کنم، پیغمبر به من گفته تو حامل یک نامه ای، یعنی حامل یک نامه ای، بنابراین من امکان نداره بذارم تو این نامه رو ببری. وقتی این وضعیت رو دید گفت آقا تسلیم، نامه رو از یه جای تو مواش در آورد و گفت آقا من تسلیم. برای اینکه میدونستن پیغمبر به علی بگه کاری باید بشه، اون کار حتما میشد. باز در روایاتی داریم که از امام باقر داریم که اگر کسی نماز جمعه و نماز جماعت رو با وجود امام بدون عذر ترک بکنه، اینها منافقند. باز در ذیل همین روایات داریم اون روایت خیلی خیلی مشهوری که همه شما شنیدید شخصی میگه رفتم خدمت ام حمیده تا او رو در مرگ امام صادق علیه السلام تسلیت بگم. گریه کرد، منم باهاش گریه کردم. بعد به من گفتش که فلانی، اگه امام صادق رو موقع مرگش میدیدی خیلی تعجب میکردی. در آخرین لحظات چشمانش رو گشود و گفت همه خیشانم رو، همه نزدیکانم رو جمع کنید. و ما همه رو جمع کردیم. بعد امام فرمود که نگاهی به همه کرد و فرمود که بدانید شفاعت ما نمیرسد به کسی که نماز رو سبک بشماره. این آخرین جمله امام صادق برای اهل بیتش، برای خانوادش بود. یا اون روایت مشهوری که اینا همه در مجلس 73 اعمالی هست، میگه که امام باقر میفرماید که مردی وارد مسجد پیامبر شد، پیامبر هم در مسجد بود و اون شخص یه نمازی خوند، یه نمازی حالا به تعبیر ما به کمر زد و سجده شو اینا، سجدش و اینا خیلی ضعیف بود و خیلی بی ربط بود. پیامبر فرمود این نماز داره میخونه یا مثل کلاغ داره نوک به زمین میزنه. تعبیر پیامبره. گفت این نماز داره میخونه یا داره مثل کلاغ نوک به زمین بزنه. بعد گفتش که بدانید اگر بر همین وضع بمیره بر دین من نمرده. آخه این که مسلمانی نیست اینجوری نماز خونده. اما همه اینا رو گفتم تا برسم به روایتی که براتون خوندم. این روایت به نظر من از همه اینایی که گفتم بامزه تر و جالب تر. خیلی روایت شنیدنیه، خیلی شنیدنی. فرمود راوی از امام صادق، ایشون از پدرانشون، از امیرالمومنین، از حضرت علی علیه السلام نقل میکنن که پیامبر این جمله رو گفت. فرمود لا یزال از شیطان حائباً لابن آدم ذهرم منه. حائب کسی میدونی یعنی چی؟ هی دو چشم حمزه. یه هم خانوادهشو بگید ببینم چی؟ آفرین. یه هم خانوادهشو بگید که برای ما آشناست. چی چی چی؟ چی؟ نه حائب. حائب چی؟ هیبت. خب دومی و لغت عربیه، ما نداریم در فارسی. زهرم منح، دالزال و عین، اونم یعنی ترس و وحشت و احساس پستی کردن. هم آدمی که خیلی ترسیده رو میگن زهره، هم آدم خیلی پست و زبون و حقیر و پست فطرت رو میگن زهره. پیامبر فرمود شیطان نسبت به فرزند آدم لایزال، یعنی دائما حائب است و ذعرم منه، و در مقابل او احساس ترس و وحشت و کوچکی و حقارت میکنه. ما سل الصلوات الخمس لبختهن، مادامی که اون انسان، اون فرزند آدم نمازهای پنجگانه رو به وقتش میخونه. حالا دیگه به وقتش میخونه معلوم شد یعنی چی. خیلی تعبیر تکون دهنده است. بچه ها ببینید، شیطان دشمن بسیار بزرگیه برای ما، شک نکنید. شیطان دشمن بسیار بزرگیه، برای هممون یه برنامه ای داره. ولی پیامبر میگه شیطان مثل سگ از ما میترسه، میترسه از ما، میترسه از ما و به شدت احساس پستی و حقارت میکنه در مقابل ما و بدجوری هیبت ما تو دلش میشینه. هیبت، این هیبت یعنی چی؟ این تعبیر حائباً منه، حائباً ذهراً منه، یعنی اصلا همین ما بهترین تعبیری که تو فارسی مثل سگ میترسه، به شدت اصلا ترس و لرز داره از انسان، طرفش نمیاد. طرف شما وقتی چیزی خیلی بترسی از گودزیلا اصلا طرفش نمیری، از پرتگاه ناجور به ترسی که روی مثلا لبش بریم، آه من نمیام، نمیام دیگه، اصلا طرفش نمیرید. این تای ترسه. میگه شیطان اینجوری از شما ها میترسه، به یک شرط، به شرطی که نماز رو به وقتش بخونید. یعنی نماز رو هر چقدر بیشتر در زندگیتون مستقر کنید، شیطان ازتون میترسه. اما متقابلن فَإِذَا ضَيَّعْهُنَّ، اما اگر نماز رو ضایع کنید، اجتبع عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَذَائِمِ، اون وقت جرأت پیدا میکنه. اجتبع جرأت پیدا میکنه، میاد طرفتون و شما رو وارد گناهان کبیره میکنه. عذائم چیزای گناهان عظیم، گناهان بزرگ. ببینید خاصیت نماز اینه. نماز کاری میکنه شیطان مثل سگ از انسان بترسه. این خیلی امتیاز بزرگیه. این که میگن دعا و نماز سلاح مؤمنه، یکیش همینه. آقا اسلحتو ببند، شمشیرتو تیز کن، وقت شیطان مثل سگ ازت میترسه، جرأت نمیکنه بهت نزدیک بشه، جرأت نمیکنه. من میخوام بگم شیطان وقتی میبینه کسی اهل نمازه، وقتشو تلف نمیکنه. وقتی میبینه نماز برای اون طرف، میره سراغ آدمای دیگه، از طریق آدمای دیگه میفرسته آدمای دیگه رو سراغ این، خودش نمیره. میدونید معنیش اینه؟ خودش وقتشو تلف نمیکنه، میره یه آدمه که به نماز اهمیت نمیده رو پیدا میکنه، او رو گمراه میکنه، از یه طرف به هدفش میرسه، اونو وسوسه میکنه، اونو میفرسته به جونه اون انسانی که اهل نمازه. معنیش اینه که آدمای اهل نماز از انسانهای اطرافشون بیشتر آسیب میبینن تا از شیطان. و من میخوام یاد کنم از امام بزرگ من، از کسی که همیشه همه چیزمو مدیونش هستم، از امام خمینی، و این جمله رو استفاده کنم. خواهرانم، برادرانم، من از این روایت این جمله رو استفاده میکنم. بله، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این اولا. اما میخوام بگم آمریکا مثل سگ از ایران خواهد ترسید، اون زمانی که نماز میان ما استوارتر بشه. همین الانش هم آمریکا به خاطر نمازخونای ماست که از ما میترسه، نه به خاطر من و شما. حالا شما که خوبید، نه به خاطر من. و میترسه برای اینکه آمریکا شیطان بزرگه. نماز رو اگر بفهمیم که نماز خم و راست شدن نیست، نماز استقرار دین در زندگیه، همون جور که توضیح دادم چند دقیقه پیش، اون وقت میفهمید که چرا عرض من اینه که آمریکا مثل سگ از نماز خونا میترسه. آمریکا شیطان بزرگه. اینا از نماز ما میترسند، اما نه اون نمازی که فقط خم و راست شدنه، اون نمازی که تئوری درست دینی رو پشت خودش داره که ما داشتیم توضیح میدادیم در تمام این مدت. اون تئوری درست، انسانی که اهل نماز باشه و نماز رو تو زندگیش اقامه کنه، نماز رو برپا داره در زندگیش. وقتی برپا داره یعنی چی؟ اون وقت میتونه به تفکرات سکولاریستی حتی نزدیک بشه. و آمریکا از این میترسه. بله، بعد چیزهای دیگه هم میترسه. انسانی که نماز میخونه و میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون وقت این از آمریکا دیگه میترسه. نه که نمیترسه، اون وقت آمریکا مثل سگ از این میترسه. بعد یه آدم احمقی رو پیدا میکنه، میگه میتونی بری اینا رو بکشی یه جوری؟ من خیلی از اینا میترسم، من خیلی از اینا میترسم، میتونی بری یه جوری اینا رو بکشی؟ من هول برم داشته، احساس پستی میکنم در مقابل اینا. میتونی بری اینا ریششون رو بکنی؟ بعد یه سناتور بیشرف آمریکایی میاد میگه که یک ایرانی معتدل یک ایرانی مرده است. ضرب المثل که خودشون داشتن دیگه، جان وین اینو وقت تو فیلمای وسترن میگفت که یه سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. این جایگاه نماز در زندگی بچه ها، نماز رو جدی بگیرید. میخواید به ذکر کسی برسید، نمازتون رو خوب بخونید. میخواید نمازتون رو خوب بخونید، قرآن بخونید، مطالعه دینی داشته باشید. این یه رابطه دیالکتیکیه دیگه، یه رابطه دو جانبه است، یه فیدبک مثبته به قول شما. نمازتون رو جدی بگیرید بچه ها. به خودم دارم عرض میکنم نمازمون رو جدی بگیریم. حالا دیگه حرفای معمولی و حرفای بارها شنیده نمیخوام بگم، هرچند اینها هم بارها شنیده شده بود، ولی به نظرم گفتن داشت. بابا مؤذن داره میگه حی علی الفلاح، بدوید بدوید به سوی رستگاری، به سوی سعادت و خوشبختی، بدوید. داره میگه حی علی خیر العمل، بدوید 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 به سوی بهترین کار، بدوید، نمیگه تشریف بیارید، هیه هلا یلا بدوید بدوید بشتابید. حتی بشتابید هم نه، بشتابید هم عجلوه، هیه یعنی هجوم بیارید، یلا معطل نکنید، یعنی با تمام قوا توجه کنید به این موضوع. آمریکا از همین میترسه. آدمی که تو زندگیش فهمیده الله اکبر، آدمی که تو زندگیش فهمیده لا اله الا الله، آمریکا مثل سگ از اینا میترسه، ابلیس هم مثل سگ از اینا میترسه. روایت دارم براتون میخونم، از خودم نمیگم. نماز بود جدی بگی، اینا رو بس یاد نبریم. این دو جمله رو بگم و بریدی استراحتی بکنیم درس رو ادامه بدیم. فرمود یه شخصی یه لطف بزرگی در حق پیغمبر کرد، خیلی مشهوره این قصه. پیغمبر بهش گفت خب من چجوری جبران کنم؟ خیلی آدم باهوش و با کلاسی بود. گفت من چجوری جبران کنم؟ یه فکری کرد و رو رسول الله من از شما خواهشم اینه که اگر میخواید جبرانی بفرمایید، یه کاری کنید که من در روز قیامت کنار شما باشم. من اونجا بودم گفته اوه حالا مگه چی کار کردی؟ پیامبر سرشو انداخت پایین، خیلی فکر کرد، بعد گفت باشه من سعیمو میکنم، ولی از تو هم یه خواهش دارم، تو هم باید کمکم کنی. چجوری یا رسول الله؟ گفت سجده ها تو طولانی کن. سجده ها تو طولانی، تو اگه این کارو بکنی منم از این طرف سعی میکنم مشکل این چیزی که تو میخوای رو برآورده کنم. پیغمبر فکر کرد و این حرفو زد، بیرا نگفت، شعار نداد، محاسبه کرد برای این طرف، که اینی که این میخواد که خیلی هم بزرگه چجوری میشه محققش کرد. بعد خودش فرمود میدونید من کجای نماز رو بیشتر از همه جا دوست دارم؟ بله در روایت داریم بنده در هیچ حالتی نزدیکتر به خدا نیست از حالت سجده. اما پیامبر گفت میدونید من کجای نماز رو بیشتر از همه جاش دوست دارم؟ شنیدید دیگه اینو؟ نه شنیدید؟ نشنیدید؟ و اصحاب گفت میدونید من کجای نماز رو از همه جا بیشتر دوست دارم؟ چی گفتن اصحاب؟ هر کی یه چیزی گفت، پیامبر گفت نه. آخرش خودش گفت، گفت چی؟ من قنوت نماز رو از همه جا بیشتر دوست دارم. برید فکر کنیم ببینیم قنوت چی؟ این دست رو میگیرید، قنوت این نیست، قنوت اینه. دست جلوی صورت رو به آسمان. دست ببینید در رساله ها بخونید. قنوت تعریفش اینه، دست رو به روی صورت رو به آسمان. این معنی قنوت. خب دیگه خیلی حرفا زدن که این قنوت از نظر حرکتی یعنی چی؟ حالا محتواش که چیز دیگه ایه. حالا شما میخونید هر دعا و قنوت همون جای نمازه که به فارسی هم میتونید بخونید. هر چی دلت میخواد از خدا بخواد تو رکعت دوم. میدونی اصل نماز هم دو رکعته. اصل نماز دو رکعته. اون چیزی که خدا به طور خاص دستور داده دو رکعته. واسه همین هم اغلب نمازها دو رکعتی هست. اصل اساس نماز دو رکعته. واسه همین هم در رکعت اول و دوم اگه شک کنید کل نماز باطل. دیگه نماز رکعت اولو که به جا آوردی همشو، تو رکعت دوم وقتی حرفایی رو که خدا گفته باهاش زدی، حالا دیگه هرچی میخوای بخوا. برید در سر و صلات امام خمینی، در اسرار و صلات میرزا جوادآقای ملکی تبریزی، در این کتاب ها نگاه کنید ببینید معنی قنوت چیه، این حرکات یعنی چی. خیلی حرفای زیبایی زدن. یعنی خدا من صادقانه دارم با تو حرف میزنم، رو راست. یه معنیش اینه، رو راست دارم با تو حرف میزنم، دستم هم خالیه، خالیه، هیچی ندارم. و میدونید بعد از قنوت خیلی مستحبه که دستتون رو به صورتتون بمالید. روایات فراوانی داریم در این باره، چون فرمودن که کسی که این کار رو با خدا انجام میده امکان نداره خدا یه چیز دستش نداره. این رحمت رو به صورت خودتون بکشید تا چهرتون نورانی بشه. نماز، نماز. خب یه استراحتی بکنیم بعد برگردیم برای ادامه.